حالا تو همین مردن
دست دادن تو فوق العاده دوست داری.
نور سفید را فلکم را گون ندارم.
آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناتل خانلری. با نام و یاد خدا، برنامه فرزانگان فرهنگ این افتخار را داشت که درباره زندگی و آثار یک دیگر از چهره‌های ارزنده زبان و ادبیات فارسی، مجموعه برنامه مدونی را در گرامی داشته دکتر پرویز ناتل خانلری، ادیب و مصحح و شاعر والا مقام، به شما شنوندگان عزیز تقدیم کند. اکنون بخش دهم و بخش پایانی این مجموعه برنامه را با هم خواهیم شنید. در این مجموعه برنامه خانواده، دوستان و شاگردان آن استاد فقید، اهل ادب و فرهنگ از دکتر خانلری گفتند و صداهای ارزنده‌ای از دکتر خانلری را با هم شنیدیم. بنده بهروز رضوی به همراه تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی اختتامیه گرامی داشت دکتر پرویز ناتل خانلری را خدمت شما تقدیم می‌داریم.
چنانکه می‌دانیم یه نمیدونم چی بگیم، سلوپه چی در این شعر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلب است و اون نقل از خواص الایوان است که در اونجا میگوید که
بنده از این جهت که مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب رو ادامه کار و راه و اهداف بنیاد فرهنگ ایران میدانم، خدمت شما نکته ای رو عرض بکنم که
در واقع استاد پرویز ناتل خانلری از استاد علی بنده بود. استاد علی ما چون پروفسور ازهر دهلوی مرحوم،
ادیب عریب سخنسنج، اونچه درباره اون بزرگوار در تجلیل و تبجیل شخصیت انسانی و مقام و موقعیت ادبی وی قابل ذکر است و در دو حیطه ادب نفس و ادب لفظ می گنجد این است که وی در ادب نفس صفای مجسم مجرد بود.
نمیدونم چی بگیم، سلوپه چی در این شعر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلب است.
از من خواستم که یه صحبتی در این جمع بکنم، واقعا خیلی مشکل از پدر صحبت کردم. فقط گزارش کوچیکی از تألیفاتشون، به خصوص کار نشر رو میخوام، کار نشر آثار رو ارائه بدم. گرچه همیشه از لحاظ مکانی دور بودم از ایشون، ولی در جریان کارها بودم و اغلب چه در نامه ها چه حضوراً صحبت این کاراشون و انتشار کارا رو میکردیم با هم.
آقای دکتر سلام، سندلوی گفت استاد پرویز ناتل خانلری یک نکته مهم را نشان داد که وزن ترانه از قدیم در ایران بوده و این وزن در عرب وجود ندارد. اینها بعدها از ایران یاد گرفتند.
البته اولین دیدار غیر دانشجویی زمان وزارت دکتر خانلری بود، ولی دیدار کلی در دوران فوق لیسانس دکتری بود که ایشون یکی دو درس رو با ما داشتن، از جمله درس تاریخ زبان.
اختتامیه گرامی داشت دکتر پرویز ناتل خانلری را خدمت شما تقدیم می داریم.
گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و درکار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ برید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دست را خط پواری بکشید.
چنانکه هوشنگ طاهری میگوید، اینک حس میکنم که دریافتم که تفاوت خانلری با دیگران در چیست. او همانقدر بر متون کهن ادب فارسی مسلط است که بر ادبیات و هنر غیر ایرانی. شعر و ادب و هنر امروز اروپا را فوق العاده خوب میشناسد و تو هر اندازه که بر آنها مسلط باشی، باز هم فرصت پیدا میکنی که از او چیزی بیاموزی. در ادامه بحث‌های او در زمینه مسائل هنری، وقتی نمونه‌هایی از سینمای مدرن و پیشرو امروز جهان را مثال می‌آورم، خانلری به وجد می‌آید و استدلال‌هایش را بیش از پیش تایید شده می‌بیند. آنقدر ساده و راحت درباره پیچیده‌ترین مسائل هنری حرف می‌زند که آدم دچار تردید می‌شود، اما منطقش آنقدر قوی است که چاره‌ای جز پذیرش نداری. کم کم بیاد می آورم که 25 سال از زندگی فکریم را با بر و بچه‌های سخن با او گذراندم. سفرهای فرهنگی را که به همت او رفته بودیم به یاد می آورم. هیچگاه از یاد نمی برم که وقتی درباره فیلمی در مجله سخن مطلبی نوشته بودم و این اظهار نظر مغایر با نوشته های تنی چند از دوستان منتقد و مشهور خانلری بود، چگونه در مقابله اعتراض شدید آنها به نوشته من به مقابله برخاست و هر بار از نو از من میخواست که حرفایم را در کمال آزادی بنویسم. وقتی سرمقاله بسیار تند کسی در اندیشه فردا نیست را درباره تحولات هنری ایران طی دهه 50 در سخن نوشتم، خانلری نخستین کسی بود که به وجد آمد و تشویقم کرد، هرچند به دلایل قابل درک ناچار بود در زیر این مقاله از قول سخن بنویسد که همه همکاران سخن ممکن است در همه زمینه‌ها با من موافق نباشند. دارم فکر میکنم که چه اتفاقی افتاده است. گهگاه در بین این تصاویر گویا و درخشان که از ذهنم میگذرد، کلمه‌های شاعرانه پرسه میزنند. گویا کسانی شعر میخوانند. صداها و اشعار به نظرم آشناست، اما حضور تصاویر هنوز مرا چنان مفتون کرده است که به درستی تشخیص نمیدهم. دوباره قاب مدور و محو تدریجی تصویر با ظهور تصاویری جدید و صداها و همهمه‌های گنگ همراه است.
و سر شاخ برادید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد.
در واقع استاد پرویز نادل خانلری،
دکتر اخلاق آهن،
از استاد استادان بنده بود. استادان ما چون پروفسور ازهر دهلوی مرحوم و همچنین از دوستان ایشون مثلا استاد نورالحسن انصاری، از شاگردان استاد پرویز نادل خانلری بودند و درباره ایشون و تاریخ ایشون سرپرستی فرمودند و کارهای علمی و پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی انجام دادند. ما در زمان دانشجویی خود از طریق استادان شنیدیم و چیزی که بسیار جالب هست، در دانشگاه ما، در دانشگاه جواهرلال نهرو که بنده هم دانشجو بودم، و هم فعلا همونجا به عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی هستم. اینجا احتمالا در سال 1977 استاد خان لری تشریف آورده بودن و اولین لبراتور زبان به دانشگاه ما و به بخش زبان و ادبیات فارسی هدیه کردند و همچنین تقریبا صدها جلد از کتاب همسرشون زهرا خانم دکتر زهرا خان لری که یک کتاب به عنوان فرهنگ زبان و ادبیات فارسی بود هدیه کرده بودن که هم به ما هم رسید و خوشبختانه یک جلد هم پیش بنده است.
مشکلی دارم، اگر بچاهویی بکنم حدس تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم، جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که تو جان یاد کنم.
نامی زنده یاد استاد پرویز ناطل خانلری،
دکتر منوچهر برومند،
ادیب عریب سخنسنج. اونچه درباره اون بزرگوار در تجلیل و تبجیل شخصیت انسانی و مقام و موقعیت ادبی وی قابل ذکر است و در دو حیطه ادب نفس و ادب لفظ می گنجد این است که وی در ادب نفس صفای مجسم مجرد بود. سلامت نفس و طمأنینه و آرامش و فروتنی فاضلانه استاد بابانه زینت افزای صفات بارز او بود که سعی صدر و تواضع و اعتدال و محبت انسانها و گره گشایی از کار دردمندان را به منصه ظهور و بروز می نشاند. و اما در ادب لفظ و توفیق در پروراندن مفاهیم و معانی اخلاقی و اجتماعی و القای حکمت و خردمندی در نظم و نثر و ارائه سخن سهل و ممتنع، اون مایه از استادی و تسلط بر فضائل مکتسب در سخن سخته و پخته و متین وی مشهود بود که به قول نظامی عروضی سخن را به آسمان علیین برده و در عذوبت به ماء معین رسانده بود.
این همه گفت ولی با دل خیش گفتگوی دیگر آورد به پیش. چین ستمکار قوی پنجه کنون از نیاز از چنین زاه و زبون، لیک ناگه چو غضبناک شود رو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد حضب را باید از دست نداد.
از من خواستم که یه صحبتی در این جمع بکنم، واقعا خیلی مشکل از پدر صحبت کردم.
ترانه خانلری،
فقط گزارش کوچیکی از تألیفاتشون، به خصوص کار نشر رو میخوام، کار نشر آثار رو ارائه بدم. گرچه همیشه از لحاظ مکانی دور بودم از ایشون، ولی در جریان کارها بودم و اغلب چه در نامه ها چه حضوراً صحبت این کاراشون و انتشار کارها رو میکردیم با هم و من سعی میکنم طبیعی است که دنبال این کار رو بگیرم و سعی کنم که در همیشه در دسترس همگی باشه. در باره زندگی و شخصیت و کارهای دکتر خانلری که صحبت‌های زیادی شده و همین الان در این جلسه دیگه لازم به بازگو کردن نیست. در جمع شاگردان و همکاران دیدنشون حضور دارن و از نزدیک هم با روحیات و شخصیتش آشنا بودن. من فقط میتونم به اصطلاح سینمگران یه کمی از پشت صحنه صحبت بکنم، یعنی چهره اون در محفل خانوادگی. اول از همه میشه گفت که خانلری واقعا خودشو معلم میدونست، این چقدر افتخار میکرد، از دبیری آموزگاری از که اوایل جوانی بود تا استادی که واقعا شغل اصلیش میدونست. ولی البته این معلمی برای اون معنی بسیار گسترده‌ای داشت، اینقدر با فرهنگ و تاریخ ایران پیوند عمیقی داشت که وظیفش میدونست که این میراث رو به هر وسیله‌ای منتقل کنه. واقعا در کمین هر فرصتی بود، فکر میکرد که وقت کمه و باید از هر موقعیتی که پیش بیاد استفاده کنه، یعنی کم تمام اشتغال ذهنیش این بود و خودشو هیچ وقت فارغ از این فکر نمیدید.
در دل خیش تو این رای بودی، هر زد و دور ترک جای بودی.
البته اولین دیدار غیر دانشجویی زمان وزارت دکتر خانلری بود،
دکتر محمد رضا راشد،
ولی دیدار کلی در دوران فوق لیسانس و دکتری بود که ایشون یکی دو درس رو با ما داشتن، از جمله درس تاریخ زبان و همچنین درس دستور تاریخی.
بله.
و در اونجا من بیشتر با روش و با منش دکتر خانلری آشنا شدم. ایشون مردی بسیار مبتکر بود و غالبا در زمینه کارهایی که انجام داده، اولا ضرورت کار رو، یعنی ضرورت وجود کار رو احساس کرده، مثل تاریخ زبان، برای این که اولین اثر به عنوان زبان شناسی و تاریخ زبان کتاب 4 جلدی ایشون هست به عنوان تاریخ زبان. در نثر معاصر فارسی سخنرانی در یکی از جلسات ایشون کرده بود که این سخنرانی رو ما همیشه برای به اصطلاح دانشجویان به عنوان نمونه یک نثر ساده و در عین حال یک پیشبینی های جالب در نویسندگی ما میدادیم. مثلا ایشون در اون تاریخ که حدوداً سال 23 بوده، در اون تاریخ اشاره کرده بود که مثلا دکتر چیز جلال آل احمد از نویسندگان صاحب سبک خواهد شد.
عجب.
در حالی که در اون تاریخ آل احمد تقریبا روزنامه نگار بود.
عجب.
و شاید هنوز داستانهای بلند رو به اصطلاح چاپ نکرده بود، اگر هم داشت چاپ نکرده بود. یا مثلا فرض کنین که مقدمات نثر معاصر رو که از مشروطیت آغاز میکرد، کاملا معلوم بود که اشراف کامل بر سفرنامه ها، بر داستان ها، بر کارهای به اصطلاح نوعی که در قبل از مشروطه و همراه با مشروطه انجام گرفته بود، ایشون اشراف داشت و اونها رو هم تحلیل میکرد و هم اطلاع داده بود و هم بیان کرده بود.
زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر حبابیست برا، راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیز تر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بودشت.
جناب دکتر رضا مصطفی سبزواری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، که از شاگردان جناب دکتر ناتل خانلری گفتگو میکنیم، انشاءالله که مورد توجه شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ قرار بگیرد.
از اقدامات دیگر دکتر خانلری تأسیس حدود 11 مؤسسه مختلف فرهنگی است، مانند فرهنگستان ادب و هنر، فرهنگستان زبان، بنیاد شاهنامه، انجمن فلسفه و حکمت، اسناد فرهنگی آسیا و غیره. ببینید که چه کسی این همه کار میتونه انجام بده. هر کنون این مؤسسی و کلی انتشارات داره که این مؤسسات پس از انقلاب در هم ادغام شد و به نام مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در آمد و بنابراین ما استاد دکتر خانلری از جمله با ذوق‌ترین دانشمندان زبان و ادب فارسی میدونیم، زبان همه دانشمندان کشور عزیزمون و از جمله استاد دکتر پرویز ناطل خاندری که این همه آثار ارزشمند آفریده است شاد باد. بنده توفیق داشتم که مدت‌ها در هند و پاکستان باشم برای تدریس در دانشگاه ها. 3 سال در دانشگاه دهلی بودم و 4 سال رایزن فرهنگی ایران در پاکستان بودم و اونجا با دانشگاه ها زیاد ارتباط داشتم به دلیل شغلم و بسیاری از شاگردان دکتر خانلری در اون خطه هستن، استادان اونجا هستن، حالا یا شاگردان یا بازنشسته، و اینا خاطرات خیلی خوبی از دکتر خانلری دارن و حتی خود من در اون دورهایی که دانشجوی استاد بودم و برای من افتخاری است واقعا، خیلی از دانشجویان هندی و پاکستانی و خارجی داشتیم و یکی از ویژگی‌های ارزنده و بارز دکتر خالدری توجه به زبان ادب فارسی در کشورهای دیگر بود، می آورد به این دانشجویان خارجی حتی بورس میداد، حتی اینا را در دفترش در بنیاد فرهنگ در جاهای مختلف در این مؤسسات خیاط کردم به کار وامی داشت و به اونها یک چیزی که بتونن زندگیشون اداره بشه نمیداد و از این جهت هم حقی بزرگ دارد بر گردن ترویج زبان و ادب فارسی در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران.
دکتر سید تقی عابدی استاد زبان و ادبیات فارسی هندوستان از تورنتو کانادا درباره دکتر پرویز ناطل خانلری میگوید.
آقای دکتر سلام، سندلوی گفت استاد پرویز ناطل خانلری یک نکته مهم را نشان داد که وزن ترانه از قدیم در ایران بوده و این وزن در عرب وجود نداشت. اینها بعدها از ایران یاد گرفتن و بعدن رباعی گفتن. دکتر خانلری نویش بهر ترانه خیلی اختیارات و اشکالات مختلف دارد و این بهر با مرور زمان ارتقا گرفته، لہذا این بهر ایجاد یک نفر نیست. دکتر خانلری نویش من اون اقتباس می خونم، در هیچ یکی از بحور متداول در زبان فارسی اختیارات شاعری آنقدر که در این بحر هست فراوان نیست. امام حسن قطان با روایت بیشتر کتب عروض نخستین بار وجوه مختلف استعمال این بحر را در 2 شجره اقرب و اقرم جمع کرده است و بشیوهی که اون پیش گرفته و اگرچه خالی از نقص نیست بسیار استادانه است. 24 وجه استعمال و وزن ترانه هست که شاعر در اختیار هر یک و آمیختن اونها با یک دیگر مختار است و آشکار است که این وجوه مختلف را عروض نویسیان اختراع ننمودند، بلکه عادت بری جاری بود که ایشون فقط اون را ثبت کردن. بنابر آنچه گذشت، چون این وزن اصل ایران است و از بحر حزج منشعب نشده است، بلکه بعدها با تکلف آن را از مضافات عام بحر شمردن،
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
درودت باد امین ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. Oh, 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 oh یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می‌کنیم.
سلام علیک یا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
برسد به گوش جهانیان دو جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است.
یا رسول الله یا محمد نبی، یا نبی الله یا محمد نبی، محمد محمد
سر و سر خلقت عالمی شده جامیان دو ابرویش، سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد. خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی به خطا رود، به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دشانه‌اش، حسنین و منبر زانویش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید.